به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. و این برنامه فوتبالی ها نشنم. بله، قطب نمای کاوشگر چرخید و چرخید، یک بار دیگه اومد، قرار گرفت روی فوتبال اقتصادخوار، فوتبالی که در کشور ما اوضاع احوالی پیدا کرده که بیش از آنچه که باید به اقتصاد ضرر میزنه. این فوتبال رو در برنامه کاوشگر بررسی میکنیم. سازمان صدا و سیما، جرایت، کلن رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری کلی برنامه برای مخاطبان حرفه‌ای فوتبال و ورزش دارن، برای طرفداران فوتبال دارن. این یه دونه برنامه رو ما داریم میسازیم واسه اونایی که مخالف فوتبال هستن. خلاصه این برنامه رو بشنوید. اگر از اون دسته کسانی هستید که هر وقت دوباره رادیو رو تلویزیون رو روشن میکنید ببینید دارن از فوتبال تعریف میکنن، یه جوری میشه. و شما بخش بسیار مهمی از این برنامه هستید. 3881 برای ما پیامک بفرستید و برای اظهار نظر آزاد یادتون باشه که 224000 و 225952 در اختیار شما دوستان شنونده قرار داره. این برنامه یک سوال ویژه هم از شما خواهیم پرسید، با کاوشگر همراه باشید تا این سوال رو بشنوید.
دوستان عزیز، باید خدمتتون عرض کنم که این برنامه کاوشگر به صورت تکراری، یعنی تکرار روزهای قبل باشد.
9 و 5 دقیقه و 2 ثانیه صبح. اگر مخاطب کاوشگر بوده باشید در هفته گذشته برنامه هایی رو از کاوشگر شنیده اید که پرداخته است به زیان فوتبال برای اقتصاد کشورمون و وضع نابسامانی که به اوضاع احوال مالی این ورزش حاکمه در کشور و فسادی که آشه این ورزش رو گرفته، ورزشی که باید قاعدتاً به ما کمک بکنه تا سلامت روان داشته باشیم، سلامت جسم داشته باشیم و اون پولی 1% مالیاتی که همه ما ایرانی ها برای ورزش میپردازیم و ببره در جای درست صرف بکنه، ولی برعکس داره به ما کمک میکنه که اون 1% مالیات رو مستقیما پرداخت بکنیم به دلال هایی که در این حوزه کار میکنن و بر ترتیب یه عده پرش سوار تولید بکنیم که هیچ سودی برای کشور و برای اقتصاد ندارن، فردا میشن الگوی نوجوان ها در کشور. این برنامه رو با این موضوع بشنوید.
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوشای امروز همراه من باشید با چرای شرط بندی در فوتبال و فعالیت سایت های غیر مجاز در این زمینه.
سلام، محسن رسولی هستم. امروز از من بشنوید در مورد دلالی که در 18 سالگی به اوج کاری خودش رسید.
سلام، من ملیحه رشیدی. با گزارشی از دلالی در فوتبال برای رفتن به لیگ برتر یا تیم‌ها در کاوشگر جوان امروز شنیده میشم.
با من سیاوش اقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما میکنم. گفتگویی با دکتر محمد حسین انصاری، عضو هیئت علمی پژوهشکده تربیت بدنی که اینجا در استودیو میهمان ما هستن، و سبحانه اکرامی از مجریان شبکه رادیویی ورزش و کارشناس ورزش. اجازه بدید به همکارانم و میهمان محترممون سلام کنم. محسن سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه، آقای دکتر، و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوش کرد.
متشکرم آقای دکتر انصاری، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب رسولی و همکاران بزرگوارتون، همچنین سلام ویژه خدمت همه شنوندگان گرانقدر رادیو جوان.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. با آقای دکتر انصاری شروع می‌کنیم. آقای دکتر، ما در مورد موضوعی صحبت می‌کنیم به اسم دلالی. پیش از اینکه بحث رو شروع بکنیم، برای اینکه متهم به بی اطلاعی نشیم از دنیای ورزش، توضیح از شما می‌شنویم در مورد ابعاد سالم و غیر سالم این اتفاق در ورزش، علی خصوص فوتبال.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که دلالی در اصل یا همون واسطه گری، وظیفه‌ای که در کل صنایع دنیا داره، در کل تجارت دنیا داره، این هست که واسطه ایست بین تولید کننده و مصرف کننده. یعنی اینکه محصولات رو اعمز، حالا در بحث ورزش میشه بازیکنان فوتبال، رو از تولید کننده به دست مصرف کننده میرسونه. پس نقش خیلی پررنگی داره در این وضعیت. نقشش اونجا بیشتر نشون داده میشه که ما بپذیریم اگر چند دلال داشته باشیم در یک صنعت، این چند دلال در محیط رقابتی باید کاری بکنن که گویی رقابت رو از هم بربایند. اگر دلالی به شیوه درست استفاده بشه یا من بحث واسطه گری رو انجام میدم، هم به نفع تولید کننده است و هم به نفع مصرف کننده. چرا؟ چون در محیط رقابتی یک دلال باید به پایین ترین قیمت جنس رو از تولید کننده، به بالاترین قیمت جنس رو از تولید کننده بخره، چون اگر قیمتش رو کمتر بکنه تولید کننده میتونه جنسش رو به بقیه واسطه ها بفروشه. پس وقتی جنس رو بالاترین قیمت ممکن از تولید کننده میخره، این سوددهی بالایی برای تولید کننده داره. از طرف دیگه باید این مسیر طی بشه تا جنس به دست مصرف کننده برسه. اون وقت هست که باید در دنیای رقابتی که بین دلال ها وجود داره، در فضای رقابتی جنس رو با کمترین مقدار سود به دست مصرف کننده برسونه.
بله. یعنی به عبارت دیگر اگر که یه تولید کننده ای داره یه کالایی رو میفروشه و یک دلالی نمیتونه هزینه کافی رو بپردازه، دلال دیگری میاد اونو میخره، یه واسطه دیگری میاد اونو میخره و از اون طرف هم موقع فروش باید بتونه سود خودش رو کم بکنه و به قیمت بالاتری بفروشه،
قیمت پایین‌تری
در واقع بفروشه. بله. که بتونه موفق باشه. بله. اینکه مثلا کسی میخواد در زمینه خودرو، در زمینه ملک یا در هر زمینه دیگری واسطه بگیره. بله.
این شکل صحیح دلالی است. وقتی این شکل صحیح باشه، اون تجارت، اون صنعت سود میبره، هم تولید کننده سود میبره، هم واسطه درصد مشخصی خواهد گرفت و هم مصرف کننده خیالش راحتی که به بهترین قیمت ممکن اون رو تهیه کرده و صنعت هم از این لحاظ سود میاره، چون مصرف کننده میتونه مستقیم بره از تولید کننده جنس رو بخره. در خیلی از صنایع این گونه هست. پس شکل صحیح واسطه گری یا چیزی که ما امروز بهش میگیم دلالی میشناسیم در صنایع مختلف بله. میتونه مفید باشه، ولی متاسفانه ما در اکثر صنایع که ورزش هم جز اون هست و ورزش پررنگترین اونها هست، شکل صحیح رو نداریم. به خاطر همین ما در کشورمون خیلی ها به شغل دلالی علاقه‌مندن، چون دلالی در شکل درست خودش احتیاج به هنر بسیار بالا، توانمندی‌های بالا، مهارت بالا و سخت‌کوشی بسیار زیادی داره. ولی در شکل ناصحیحش وقتی با استفاده از شبکه‌های غیرقانونی اتفاق می‌افته، استفاده از رانت‌های مختلف اتفاق می‌افته، این علاقه‌مندی ایجاد می‌کنه که با کمترین کار ممکن بیشترین بهره برداری می‌کنه. یعنی شکل برعکسش، میرن به بالاترین قیمت از تولید کننده می‌خرن، به کمترین مبلغ به مصرف کننده می‌فروشن و این اتفاق واسه تنها کسی که در این حوزه سود می‌بره بحث دلال‌ها هست.
بله متشکرم. البته فکر می‌کنم به کمترین قیمت از تولید کننده می‌خرن و به بالاترین قیمت به مصرف کننده می‌فروشن.
منظورم همین
به این ترتیب یه سود غیر منطقی عایدشون میشه. 9:11 دقیقه و 12 دقیقه شد تا ساعت 10 با کاوشگر همراه باشید با موضوع فوتبال اقتصادخوار. خب حالا یه اصلا تفکری وجود داشت که باعث شد ایجنسی ها، ایجنت ها، واسطه ها، مدیر برنامه ها اصلا بیان در زمینه های مختلف ظهور کنند، در هنر، در فوتبال، در سایر ورزش ها. اون تفکر این بود که یک ورزشکار، یک هنرمند باید به کار تخصصی خودش بپردازه و این درست نیست که کسی که در یک حرفه به صورت تخصصی کار میکنه بیاد بره در جلسات مالی مثلا شرکت کنه، ضمن اینکه با توجه به اینکه اون بخش اعظمی از زندگیش رو داره صرف فعالیت تخصصی خودش میکنه، اصلا فرصت این رو نداره که بتونه زوایای حقوقی پیش بردن یک قرارداد رو بیاموزه که بتونه از اون استفاده کنه. بخاطر همین باید از کمک یک وکیل استفاده میکرد. اون وکیل بعداً اسمش دنیا شد ایجنت و یک درصد سود بسیار معقولی رو دریافت میکرد تا بتونه روابط اون بازیکن، اون هنرمند، اون صنعتگر یا هر کس دیگری رو گسترش بده. محسن تو چی فکر میکنی؟
من خیلی فکرهای زیادی میکنم. بریم در مورد تاثیر کاوشگر بر فوتبال ایران یک مطلب بگم خدمتتون.
خیلی عالی بریم.
آره خدا رو شکر در سه برنامه گذشته در مورد فوتبال اقتصادخوار صحبت کردیم، مثل اینکه بر مسئولین ورزشی حالا چه قبلی ها چه جدیدی ها تاثیر گذاشته. مثلا آقای محمد دادکان که خودشون یک زمانی مسئولیت بالایی در ورزش فوتبال داشتن، گفتن که اگر من به فوتبال برگردم تحت تاثیر کاوشگر یک سال تعطیلش میکنم تا بتونم اونو درست کنم و بهترین بازیکنان در اون صورت اگه من بیام 100 میلیون بیشتر نمیگیرن، حالا تورم هم بخوایم در نظر بگیریم فوق 150 میلیون مربی ایرانی هم نباید بیشتر از 150 میلیون تومان بگیره.
بله یک سالم که تعطیلش میکنن،
یک سال اصلا کلا آره
تعطیل فکر کنم اون یک سالی که تعطیلش میکنن چه شکوفایی در سایر رشته‌های ورزشی مشاهده خواهیم.
خب بریم سراغ دلالا. من یه دلال خوب بهتون میخوام معرفی کنم، آقای خمیم، حالا مخفف هم بگیم خم دیگه.
آقای خم.
آقای خم. خب این آقای خم متولد اتریشم و از حالا مثلا دوران نوجوانی میان ایران و به عنوان بادیگارد فعالیت میکنن، از اون طریق وارد فوتبال میشن و خدا رو شکر مثل اینکه ید طولایی هم پیدا میکنن و خیلی موفق میشن، به صورتی که در 18 سالگی میان مربی پرسپولیس وارد میکنن، آقای آریهان رو وارد میکنن که بعداً هم خیلی مشکل ساز میشه. مثلا از جمله بازیکنانی که از ایشون ضربه میخورن آقای مهرداد میناوندن
بان.
که از طریق ایشون میره در یک باشگاهی به نام اشتروم گراتس در اتریش، اونجا جذب باشگاه میشه.
زبان آلمانی هم که بلد نبوده بود.
نبوده دیگه، آره ایشون فقط بلده چون اتریش بوده. به عنوان مترجم و راننده ایشون اونجا فعالیت میکنه و مثل اینکه خیلی هم علاقه داشته به سینمای حالا قدیمی و یک هنرپیشه معروف قدیمی هم خیلی مثل اینکه علاقه داشته بهش و به اون طریق لباس میپوشیده، یعنی یک کتش رو مینداخته روی دوشش و پاشنه کفشش هم همیشه
جیمز دین احتمالاً
نه ایرانی
ایرانی زمان
آره و به خاطر همین تیپی که میگرفته خیلی معروف بود اصلا تو اشتروم گراتس میشتاختنش دیگه که راننده آقای میناوند بوده و انقدر اونجا جنجال میآفرین و حالا حاشیه سازی میکنه که آخر مدیر عامل اشتروم گراتس که حالا خدافظی میکنه با آقای میناوند نمیخوام، میگه من قالی ایرانی میخرم ولی بازیکن ایرانی دیگه نمیخرم.
آره بله. خب اینم تاثیر دلال ها و یا واسطه ها.
آره بگم بازم داره آیه مطلب.
خب بگو آره. زردی بگو.
خب ایشون اغلب بازیکنان بی تجربه ایرانو به اتریش میبردن تا بتونن به هر نحوی از کنار اونا کسب درآمد کنن، مثلا چون زبان آلمانی بلد بودن در اتریش انواع بندها رو به قرارداد بازیکنان ایرانی اضافه میکردن و به دلیل عدم تسلط بازیکنان به زبان آلمانی نیمه بیشتری از پول قرارداد رو در جیب خودشون میبردن و از این طریق سود میکردن.
خیلی هم عالی. شمارش داری؟
پیدا میکنم هر طرف. این شاهکارش هم من میگم. شاهکار اساسیشون هم جعل رضایت‌نامه برای یونگ مربی سابق سیلازینه که باعث میشه فیفا 12 امتیاز از این تیم کم کنه به خاطر همین.
خیلی عالیه.
جعل رضایت‌نامه.
یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم با آقای دکتر انصاری در همین رابطه باشون صحبت میکنیم.
کاوشگر جوان.
مردم، پدر و مادرها، جوانا گول این حرفا، گول این اطلاعیه ها، گول این تابلوها، گول این اشخاص را نخورن.
کار سختیه که این موضوع رو بتونیم ریشه کن کنیم.
تو هم وعده وعیدایی دادن، گفتن که تو هم یعنی فلان تیم، که من هیچ تیمی ندیدم واقعا.
ما خب از زمین خاکی شروع کردیم، همچین داستانهایی نبود.
در سالهای اخیر بحث مبارزه با دلالها و کارچاق‌کن‌های اطراف فوتبال و بحث‌های حاشیه‌ای دیگری که در این زمینه مطرح بوده به شدت خانواده فوتبال را آزار داده. اگرچه همچنان هم بخشی از این حاشیه‌ها تداوم داره و به طور قطع از بین نرفته.
شما لیگ برتر میتونی ما رو بفرستی؟
لیگ برتر؟ گفت
درسته.
من نمیتونم
اون لیگ یک چی؟
واسه لیگ یک.
درسته.
من 20 تومن میگیره اونم 40 تومن 30 تومن میبنده واسه.
آها. می تیما بازن که ببنده براش؟
آره چی امیده؟
هم امیده هم بزرگسال آقا.
امید دار امید. میخوام 10 تا میبنده 10 تا میگیره.
درسته.
همون 10 15 تا واسه میبنده.
آها پس اینطوری.
شاید زمانی که صحبت از دلالی در فوتبال به میان میاد همه به فکر رد و بدل شدن پولی بین افراد هستند. البته در آنچه به عنوان دلالی مشهوره همین اتفاق میفته و فردی که عنوان دلال رو داره با گرفتن پول بازیکن یا مربی رو در تیم‌های مختلف وارد میکنه. برخی اوقات نیز این دلالی به کلاهبرداری تبدیل شده و افراد با وجود پرداخت مبالغی موفق به حضور در تیم مورد علاقه خود نمیشن.
من
با این وضعیت میشه گفت فوتبال ما کاملا در آفساید قرار داره. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
بله دیروز اینجا بچه‌ها کلی تلاش کردن تا بتونن این گفتگو رو با این دلال بازیکن ضبط کنن. بعد از اینکه ضبط کردن ما هممون به این نتیجه رسیدیم که دوستان عزیز، اونایی که میرید استادیوم براشون دست میزنید، سود بیماری قلبی میگیرین، خیلی هاشون در 15 میلیون دادن اومدن اونجا دارن بازی میکنن و اصلا این کاره نبودن اومدن و شاید یه کمی بودن ولی دیگه اونجا نباید بازی کنن و اساسا این بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای ورزشی نیست. یه عده مثل این آقا الان دیدین که 10 میگیره 10 میبنده و 30 هم میگیره اونجا میبنده و خلاصه
نرید
به همین سادگی. آره حمایت کنید. حالا آقای دکتر انصاری، هم صحبت محسن رو شنیدین هم گفتگو رو شنیدین با این دلال ورزشی، اینجا به نظر میرسه یه مقداری داره به عواطف طرفدارای ورزش فوتبال بازی میشه، این ازش کسب درآمد میشه از این روحیه مردم که فوتبال دوست دارن. از شما میشنویم توضیحات بیشتر و اون مطالبی که شما قطعا بیشتر بهش اشراف دارید.
ببینید من یه مطلب عرض کنم، گفتم اگر دلالی شکل درستش باشه، ببینید الان ما در دنیا ایجنت های فوق‌العاده قدرتمندی داریم، یکیش آقای خورخه مندس هست. ببینید ما در دنیا کم ایجنت نداریم، اما چرا یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر مطرح میشن؟ چون اینا آدم های کاربلدی هستند. به عنوان وکیل بازیکن استخدام میشن. ما قراردادهایی که توی فوتبال دنیا داریم یه صفحه دو صفحه‌ای نیست مثل قراردادهای ما. قراردادهایی که 100 صفحه قرارداد نوشته میشه، بند بند مشخص. اگر بازیکن 5 دقیقه تمرین دیر کنه چه اتفاقی رخ میده؟ اگر بازیکن ساعت 10 شب باید بخوابه، 10 و نیم بخوابه چه اتفاقی؟ همه اینها وظیفه ایجنت، ایجنت وظیفه داره یک بازیکن رو با بهترین قرارداد به بهترین تیم ممکن انتقال بده. بهترین تیمی که برای آینده اون بازیکن مفیده. اگر یک ایجنت بتونه در مدت فعالیتش این کارها رو خوب انجام بده، تقاضا برای اینکه به عنوان بازیکن اون ایجنت یا مربی اون ایجنت شناخته بشه خیلی زیاد میشه برای اون ایجنت، پس اون ایجنت خودش سود میبره برای اینکه بازیکن زیادی تحت مدیریتش داره. ولی ما متاسفانه این قانون رو نداریم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببینید من ورزش رو یک انرژی فوق‌العاده زیادی توش میبینم، فوتبال رو با شاید انرژی و قدرت آب بخوام مقایسه بکنم. ببینید آب یک قدرت و انرژی داره، میتونه سیل به وجود بیاره، میتونه تخریب بکنه، میتونه خانمان برانداز باشه، میتونه ویرانگر باشه، اما این آب رو اگر جلوش سد بگذارند و مهارش بکنند، اون وقت میتونن از انرژیش به بهترین نحو ممکن استفاده بکنند. ورزش در تمام صنایع و فوتبال مخصوصا این قدرت فوق‌العاده رو داره. اما چرا در کشورهای توسعه یافته اونگونه نمیشه؟ در کشور ما و کشورهای شاید جنوب شرق آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اونها تونستن یک سدی قرار بدن، انرژی اون رو مهار بکنن و به بهترین شکل ممکن از اون استفاده بکنن. اما اون انرژی که در فوتبال ما هست خانمان برانداز و ویرانگر شده. یعنی اون آب هم میتونه ویرانگر باشه، مایه حیات. برای کشور توسعه یافته شده مایه حیات، برای ما شده ویرانگر. حالا اون سدی که در مقابل این آب هست چیه؟ اون سد قانون، مقررات و سیاست‌گذاری‌های درسته. این قانون، مقررات و سیاست‌گذاری درسته کی باید انجام بده؟ همونهایی که امروز بزرگترین منتقد فوتبال هستن، مجلس شورای اسلامی و دولت. اونها وظیفه دارن قانون و مقررات بذارن و سیاست درست اتخاذ بکنن، این سد رو جلوی این آب قرار بدن که بتونن اون رو مهار بکنن و ازش استفاده کنن. اما متاسفانه این اتفاق نمیفته. حالا در ادامه مباحث من صحبت دیگه هم دارم، اگر وقت شد من در خدمت
حتما هستم. فرصت هست. همینجا من یه عذرخواهی میکنم از همه شنوندگان کاوشگر اگر ما اینجا از چند اصطلاح غیر فارسی استفاده کردیم. این اصطلاح ایجنت جا افتاده در ادبیات ورزشی ها، تلاش میکنیم از این بعد به جاش از واژه فارسی مدیر برنامه ها یا واسطه استفاده بکنیم. بر ما ببخشید. یادتون نره که کاوشگر منتظر دریافت پیامک های شماست، از اینکه قریب به نیمی از اون 1% مالیات که برای ورزش میپردازید در هر شغلی که هستید داره به جیب دلالان سرازیر میشه چه حس و حالی دارید، و اگر این مبلغ در اختیار شما قرار داشت مجموعش با اون چه میکردید. 3881 و برای اظهار نظر آزاد 224000 و 225952 در اختیار شما دوستان قرار داره. دارن با پیامک ها دوستی پیامک فرستادن. مگه این فوتبال چی داره که شما انقدر بهش میپردازید؟ حرف ما هم همینه، میگیم مگه این فوتبال چی داره که شما انقدر بهش میپردازید. و دوستی گفتن اگه مردم نرن توی استادیوم همه چیز حله. و دوست دیگری گفتن سلام، من یک طرفدار فوتبال هستم ولی از این وضعیت فوتبال رضایت ندارم. و دو نفر از دوستان گفتن اگر این پول دست من بود رو نجوم و سفینه‌های فضایی سرمایه گذاری میکردم. و حسین قیاسلو 32 ساله از شاهین شهر گفته من با این پول اقدام به کارآفرینی برای جوانایی میکردم که میخوان ازدواج کنن. و یک پیامک دیگر، وام ازدواج و ورزش عمومی. سعید دهقانی از شهرستان اشکزر استان یزد. یه پیامکی میافتم برنامه های گذشته برای ما مکررم میومد که این وزارت ورزش و جوانان، جوانان هم داره ها، فقط وزارت ورزش و جوانان نیست. دوستی گفته که بنده راضی نیستم حتی یک ریال از مالیات مردم به فوتبال اختصاص پیدا کنه، اونم فوتبالی که 10 تومن میگیرن میبندن و 30 تومن میگیرن اونجا میبندن و بعد ما میریم استادیوم میگیم که چی شد، بعد به مربی ایراد میگیریم و که چرا نتونسته با این بذر بعد گیاه خوب پرورش بده. بهترین راه ورزش هاییه که ما میتونیم در دنیا اول یا دوم بشیم و به مدال آوریمون کمک میکنه. منظورشون ورزش های انفرادی احتمالاً. و دوستی گفتن به من احساس بی ارزش بودن دست میده چون پول و وقت مردم لایق این همه بی کفایتی و بی ارزشی نیست و قسمت جوانان رو از اسم وزارت ورزش حذف و مجزا تأسیس میکردم اگر من بودم. و از اون طرف یادتون باشه که همچنان 3881 پیامک های شما رو دریافت میکنه. این صفحه پره، ببینم تا کجا فرصت اجازه خواهد داد که پیامک های شما رو بخونم. گفتن سلام، لطفاً نظر آقای فردوسی پور رو هم در مورد موضوع خودتون بپرسید. ما خیلی دلیل نمی‌بینیم در این برهه خاص از زمان این کارو انجام بدیم. عادل فردوسی پور برنامه ویژه خودش رو داره و برنامه بسیار مفیدی هم هست این برنامه و داره در از یک زاویه دیگری به فوتبال نگاه میکنه. تا امروز سازنده بوده، کاوشگر مسئولیت و ماموریت دیگری برای خودش تعریف کرده. یه برنامه بذارید فقط قراردادهای فوتبال رو بیان کنید. من چیزایی راجع به قراردادها شنیدم که از ایرانی بودنم خجالت کشیدم. محسن رسولی قرارداد آقای کیروش رو آورد بندبندش رو خوند. حالا از شما چه بنون، ما هم خجالت کشیدیم. یه چیزایی توش بود که اصلا دیگه فقط هزینه قبض آب و برق و اینا به صورت مادام و لوم تعهد نشده بود. فکر کنم اونم در ورژن جدید قرارداد تعهد بشه. دوست دیگری گفتن اگر این پول در اختیار من بود صرف استعدادیابی در شهرها و مناطق مختلف کشور میکردم. همین الان در شهر ما بیش از 30 تا بازیکن هستن که بهتر از در واقع بازیکنهای کنونی بازی میکنن و اگر معافیت براشون گرفته باشه، فکر کنم منظورشون معافیت سربازیه، میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. این کاوشگره که میشنوید. محسن،
خواهش میکنم. خب از دلالا صحبت کردیم. لیست دلالا هم چند وقت پیش لو رفت، لیست حدود 150 نفره بود که توشون مثلا افرادی بودن که مثلا کسی بود که 2300 نفر رو تو انزلی و نوشهر خونه نشین کرده بود، طول گرفته بود که وعده داده بود من میبرمتون فلان باشگاه و فلان تیم بازی میکنید، فلان قد گیرتون میادم و بنده خدا همینجوری نشستن خونه، فقط پولشون رفته. حالا مثلا از قشر روزنامه‌نگار و سردبیر و اونم تا معاون سردبیر و خبرنگار و اونم بوده توشون.
بله، چند تا خبرنگار ورزشی هم بودن که دور از جامعه خبرنگاران و ژورنالیست ها، خبرنگاران بازخواهی میکنم از واژه غیر فارسی استفاده کردم.
بله. و دلالایی هستن که مثلا بازیکن میگن تو 20 میلیون میارزی، خب ولی من 120 میلیون میگیرم، 40 میلیونشو میدم بهت، 20 میلیون هم سود میکنی، بقیه‌اش هم بده من.
بله. بله. این البته در صنایع دیگر هم به همین ترتیب داریم. بله.
آره دیگه.
محسن یه خواهشی ازت میکنم، برای برنامه بعد یک دو تا قرارداد برامون بیار.
حتما.
آره یک دو تا قرارداد برامون بیار. قرارداد کیروش رو که خوندیم، قرارداد سایرین رو هم ببینید. ما اینجا دوستان شنونده اصلا به لحاظ فنی نقد نمی‌کنیم هیچ بازیکن یا هیچ در واقع مربی رو یا هیچ عوامل دیگری رو ها. ما فقط اینجا موضوعمون کلیت این مسئله است. اینقدر میلیارد دلار، میلیون دلار و اینقدر میلیارد تومان پول در سال داره صرف میشه، در صورتی که ما هنوز ورزش عمومی نداریم. بعد میشه 50 سالمون، بابت کشکک زانو یه دفعه 3000 میلیارد تومان تحمیل میکنیم به وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، بابت اینکه نمیتونیم سلامت شخصیمون رو حفظ بکنیم، به خاطر اینکه همون پولی که داره میره فوتبال میتونه صرف این بشه که در شهر نزدیک در محله که من زندگی میکنم یه باشگاه ورزشی وجود داشته باشه و بچه من از نعمت ورزش عمومی برخوردار باشه، که بعدن هم این هزینه های جانبی و پنهان و مرتبط اینطور به کشور تحمیل نشه. یکی از ابعاد مهم اقتصاد مقاوم همینه.
بله خب چرا با این بودجه ورزش ما بعد که مثلا امسال 53% افزایش پیدا کرده و شده چیزی حدود 500 میلیارد تومان، فقط 8% ایرانی‌ها دارن ورزش میکنن، در صورتی که طبق برنامه بعد الان 50% ایرانی بعد ورزش میکردن طی 8 سالی که از قبل گذشته تا الان.
ببینید ما مشکلی که داریم بحث سیستم و قانون هست. ما سیستم نداره ورزشمون. ببینید ما در خیلی از ورزش هامون، حتی همون ورزش هایی که فکر میکنیم هزینه نمیکنیم، بیش از کشورهای توسعه یافته هزینه میکنیم، ولی چون سیستم نداریم و قانونمند نیستیم پرت هزینه بالایی داریم. ببینید کشوری مثل کشور ایالات متحده، کشوری مثل انگلستان، کشوری مثل فرانسه، این کشورهایی که لحاظ اقتصادی توسعه یافته هستن اتفاقا بیشترین تمرکزشون بر روی ورزش همگانی است، یعنی که مردمشون ورزش بکنن و درصد بالایی از مردمشون ورزش میکنن. در کنار این موارد چون ورزششون ورزش سیستماتیکی هست و قانونمندی هست، تیم‌هایی که تو حوزه قهرمانی هم دارن فوق‌العاده خوبن، بسکتبال، والیبال، فوتبال، تیم‌های خیلی خوبی هم دارن و مدال آوری بالایی هم دارن. ما چون سیستم نداریم، عرض کردم این انرژی رو نمیتونیم مهار بکنیم، پرت هزینه زیادی داریم، یعنی بیش از 50% پولی که توش هزینه میکنیم پرته و هزینه استهلاک میشه، هزینه از دست رفته میشه، هزینه ای که نمیتونیم اون رو به جریان اصلی خودش منتقل بکنیم، در صورتی که در کشورهای با اقتصاد توسعه یافته از فوتبال پول در میارند برای فوتبال و برای رشته دیگه خرج میکنن، از بسکتبال پول در میارن برای ورزش مردمشون خرج میکنن. این شرایط وجود داره.
ممنونم آقای دکتر انصاری با کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح با موضوع فوتبال اقتصاد خار. یارتون نره که 3881 پیامک های شما رو دریافت میکنه.
سلام، از امروز قراره تو این بخش با جوونا و علل خصوص دانشجو راجع به موضوع روز کاوشگر صحبت کنیم. نسل ما از کوچیکی با کارتون فوتبالیستا بزرگ شد، پس طبیعی بود که خیلی ها تو سن و سال ما آرزوشون این باشه تا یه روزی سوباسا و کاکرو بشن. اما حقیقت اینه که فوتبال ما این روزا کلن از وجود سوباسا و کاکروها خالیه و حال و روز خوشی نداره، که یکی از دلایل اون وجود دلال ها تو فوتباله. به همین خاطر مصاحبه رو با یکی از دوستانم انجام دادم که چند وقت قبل به شکل نیمه حرفه‌ای فوتبال بازی می‌کرد. آرش، تو قبلا به من گفته بودی که چند تا از دلالا بهت پیشنهاد داده بودن، حالا طرق مختلف، توضیح میدی که چی بوده قضیه؟
والا من یکی از تجربه‌هایی که دارم این که یه بار رفته بودیم یه تیمی برای لیگ آسیا ویژن تست بدیم، بعد متاسفانه ما قبول نشدیم. آخر تست این مسئولی که مربیشون اومد پیش ما گفتش که با یکی دیگر دوستان گفتش که شما این کارت شما داد، گفتش که حالا اگه دوست دارین تو تیم باشین این شما رو نداشته باشین، میتونی حالا یه جوری یه تیرمی چیزی اوکیش کنیم تو لیست تیم اسمتون رد کنم.
خوش محمد هیچنی به چیز هم یه دیدنی با تو بکه از کنار دروازه بیرون رفت.
حالا بعد مگه شما وقت تو باشگاه بازی میکنید بهتون پول نمیدن؟
آره مثلا پول میدن، ولی اینکه به طوری هستم برای اینکه اسمت ردچه یا فیکس رو خواهی بازی کنی پول میگیرم. بعد
این مدقه چقدر چجوریه؟
بگم اکثر بیشتر پولی که میگیری رو میری به اون شخص مورد نظر، یعنی که چیزی از خودت شاید نمونه، یعنی که اصلا این پول رفت آمد فقط خودمونه.
فعلا مدبریزه به خطر نشه حال یک بازدن اون انداختی پاسی چه موقعیتی و چه توپی رو میگیره.
بعد حالا بین دوستات کسایی بودن که این کار رو بکنن و مثلا بعد برن تیم بالاتر؟
آره الان بیشتر کسی کنم همه اکثرا همه همجوری بهش رسیدن دیگه، اگه کسی بخواد بیبرسه تنهایی نمیتونه، بالاخره این قدرتشون میکرده اینا
جدی؟
بعد بالاخره سیگولی خیلی چرب کنی یه جایی مجبوری.
بیدا
دروازه فرستاده میشه یک لبه و تو میگه توی دروازه قرار میگیره. گل سوم زده میشه ولی نه، داور گل نپذیرفته.
آرش میدونم الان یه مدت فوتبال کنار گذاشتید، شرایط فوتبال بازی کردن وقتی دانشجویی چجوریه؟
آره خب ببین، اگه بخوای هم تحصیل رو ادامه بدی هم بری دنبال فوتبال، خیلی سخت میشه، یعنی نمیشه با هم بال جلو ببریشون، یعنی مجبور یه جای یکی و فضای یه چیز دیگه کن. بعد اونم من تصمیمم انتخابم بود که درس و دانشگاهمو ترجیح دادم به فوتبال.
شما هم احیانا اگر تجربیات مشابهی دارید به ما پیامک بدید و اونها رو با ما به اشتراک بذارید. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
ارتباط تلفنی ما با دوست بسیار ارزشمندم سبحان اکرامی از گویندگان شبکه رادیویی ورزش برقراره، دوستی که برنامه های صبح ورزش، یک نفس تازه و پنجره رو به شب رو اجرا میکنه. امیدوارم بتونید برنامه های او رو دنبال کنید. صبحان سلام، صبحت بخیر.
یا بشهر دایی عزیز سلام، وقتتون بخیر، وقت شنونده های برنامهتون هم بخیر. من فقط یه خواهشی دارم از
سرکان
جعفری صدا بردار محترم، اگر صدای شما رو تقویت بکنن ممنون میشم.
ممنون میشم، فکر میکنم همین کار رو انجام دادن. سبحان اکرامی، اولا خیلی از شما تشکر میکنم از طرف همه بر بچه های کاوشگر به خاطر کمکی که در سه برنامه گذشته به ما کردید در جمع‌آوری محتوایی که شما درش متخصص تر بودید تا ما، و از شما میخوایم بشنویم در مورد اینکه در دنیای ورزش و در دنیای واسطه ها در فوتبال چه اتفاقاتی امروز داره میفته که منجر میشه بخش اعظمی از مالیاتی که مردم میپردازند مستقیما سرازیر بشه به جیب واسطه هایی که نقش چندانی در حداقل در پیشبرد اهداف ورزشی کشور ندارن.
صحبت بسیار درستیه آقای عقدی. من حالا یه گریزی میزنم به اتفاق واسطه گری در دنیای فوتبال. این ایجنت ها در سراسر دنیا وضعیتشون کاملا مشخصه، یعنی کاملا معلومه که چگونه باید به اتفاقات نقل و انتقالات در بین فصل و بعد از فصل سر و سامان بدن و چگونه عمل بکنن و مجوزهای لازم رو باید چگونه اخذ بکنن که این صلاحیتشون احراز بشه و بعد بتونن این کار رو انجام بدن. و بازیکن ها هم خیلی دیگه درگیر این مسائل نمیشن، یعنی خودشون رو وارد حاشیه دیگه نمی کنن به اون صورت، کاملا از قابلیت های خودشون مطمئن هستن، میدونن که در چه جایگاهی قرار دارن و از اون طرف هم ایجنت ها سعی می کنن که از قابلیت اونها بهترین بهره رو ببرن در جابجایی اونها به تیم های مختلف و نیاز سنجی میشه. یعنی یه تیم میبینه که چه مشکلی رو در کجا داره و سعی میکنه که بازیکن مورد نظرش رو پیدا بکنه و بعضا هم به ایجنت ها مراجعه میکنن و این اتفاق میفته. اما آنچه که در کشور ما رخ میده، قطعا در برنامه‌های قبلیتون بهش پرداختیم، اینه که ما وضعیت فوتبالمون کاملا متفاوته. یعنی شکل فوتبالمون رو درست کردیم به گونه‌ای که به دیگران بگیم فوتبال ما کاملا حرفه‌ایه، لیگمون حرفه‌ایه، تا بتونیم در سطح آسیا حرفایی برای گفتن داشته باشیم و بتونیم تیم‌هامون رو در سطح حرفه‌ای شرکت بدیم. چون اگر این گونه نباشه، یعنی ما اگر شرایط استادیوم‌هامون، شرایط تیم هامون، تیم داریمون و باشگاه داریمون به سامان نباشه آنگونه که AFC در واقع درجاتی رو قرار داده و با اون استانداردها میسنجه، خب ما نمیتونیم در اون سطح در واقع تیم هامون رو شرکت بدیم، حداقل در سطح باشگاهی. بنابراین اومدیم یه ظاهرسازی کردیم. حالا این ظاهرسازی آفتهای بسیار زیادی رو برای ما و در واقع بازیکنان ما، فوتبال ما و حتی ورزش ما داشته. اشاره درستی کردید به وضعیت در واقع جابجایی بازیکنان فوتبال که از مالیات مردم آنچه که در واقع تیم‌ها به عنوان بودجه ورزشی خرج میشه تو جیب دیگران داره میره. فوتبال ما ظاهرش الان حرفه‌ایه، بازیکن‌ها پول حرفه‌ای میگیرن و هر سال همین پول داره بیشتر میشه، با اینکه حتی سقف قرارداد قرار داده شده و مشخص شده که مثلا تا این سقف بیشتر نمیتونه یک بازیکن دریافت کنه. اما ببینید که قراردادها رو به گونه‌ای تنظیم می‌کنن که حتی بعضی بازیکن‌ها مالیاتش رو هم پرداخت نمی‌کنن، یعنی باشگاه خودش رو موظف می‌دونه به اینکه مالیات بازیکن رو هم پرداخت بکنه. یکی از عجیب‌ترین اتفاقات
در واقع مالیات درآمدی که بخش اعظمش به واسطه پرداخت شده رو هم خود واسطه باز پرداخت نمی‌کنه، بلکه باشگاه پرداخت می‌کنه از محل بودجه دولتی.
خب باشگاه وقتی دولتیه و کسایی انتفاع می‌برن از اینکه یک بازیکن با پول بیشتری وارد یک باشگاه بشه و از جیب خودشون هم نمیخوان خرج بکنن، چون خصوصی نیست، چون قرار نیست بیلان کاری آخر سال ارائه بدن، چون قرار نیست مؤاخذه بشن، چون هر سال بودجهشون تامینه، ردیف بودجهشون کاملا مشخصه و حتی میتونن سال بعد ردیف بودجه بیشتری رو به ترتیب برسونن و ازش استفاده ببرن. خب معلومه که این اتفاق هم میفته چه باشه هر دیگه، غیر از این باشه اصلا عجیبه. خب میدونید که در لیگ یک دسته های پایین تر که نظارت مردمی کمتره، یعنی مردم کمتر میبیننش از طریق رسانه، فساد بیداد میکنه. اینو من به ضرس قاطع دارم میگم، قاطعانه دارم خدمتتون میگم که فساد بیداد میکنه. یعنی بازیکن میخرن، بازیکن تیم حریف ممکنه برای یه تیم دیگه بازی کنه، در حالی که پولشو داره یه تیم دیگه میگیره. اتفاقات عجیب غریب میفته، حتی بهتان زده میشه به داوران کشورمون که این وضعیت است. مسئله آقای دایی و یکی از داوران کشورمون، حالا چون رأی صادر شده اسمشو نمیبریم، قطعا شنونده ها میدونن من کیو میگم، میدونید که چی شد و اون داور محروم شد و چه وضعیتی پیش اومد. ببین وضعیت، بفرمایید.
متشکرم سوپان، خیلی ممنونم. ما یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از شما تشکر میکنم خیلی بابت یک بار دیگه بابت کمک‌هایی که در برنامه گذشته به ما کردین و ممنونم از اینکه امروز هم این ارتباط تلفنی رو پذیرفتید.
خیلی خوشحال شدم که تو این برنامه حاضر شدم.
متشکرم. این گفتگوی من بود با سبحان اکرامی، صداپیشه و گوینده شبکه رادیویی ورزش، مجری برنامه‌های صبح ورزش، یک نفس تازه، پنجره رو به شب و جهان ورزش. متشکرم سبحان اکرامی، خدا نگهدار.
چقدر
شرط بندی میکنی؟ بستگی به پولش، به بازیش، حالا همین دوستا داره دیگه، بالا پایین بشه نشه. چند تا بازیه؟ دو تا، سه تا، یه دونه.
یعنی یه روز ممکنه دو تا سه تا بازی
ببندیم؟ یه روز ممکنه 10 تا بازی ببندیم. ما
10 تا بازی تو یه روز؟
10 تا، حالا کم کمش 10 تا است، امتیازیه برد و باخت.
بر اساس مستندات موجود مشخص شده است که نوع سایت هایی که مدعی به پرداخت جایزه های میلیونی به برندگان به وسیله شرط بندی نتایج مسابقات لیگ فوتبال هستند، در سایت خود قسمتی را به عنوان ثبت نام قرار دادند که افراد برای شرکت در پیشبینی نتایج بعد از تکمیل و ارسال اطلاعات ملزم به خرید فرم های مخصوصی هستند که هر کدام از این فرم ها با مبلغ بسیار زیادی به فروش می رسند.
الان چند وقت تو این ماجرا شرط بندی افتادی؟
الان 3-4 ساله.
3-4 ساله؟
بله.
شما هم همینطور؟
با همین دیگه، ما با همین زفتمون الان 3-4 ساله با هم داریم میبندیم.
یعنی تیمی میبندی؟
دو نفر وایمون، حالا یه نفر دستگاه، یه نفر دو نفر همچین جوری.
تمامی این سایت ها به طور غیرقانونی مشغول به فعالیت هستند و هیچ آدرس و شماره ثابت و مشخصی از خود اعلام نکردند و به همین دلیل شرکت کنندگان در این سایت ها امکان پیگیری دارایی از دست رفته خود را ندارند.
دادگاه به ضرر شما رأی اعلام کرده. چون چرا چک دستشون داشتی؟ به قولنامه
اصلا داده بودی؟ قولنامه زده بودم، چک نداشتم.
این الان رأی دادگاست که نوشته که شما باید خونتون، یعنی همین جایی که ما الان هستی،
خونه رو باید به نام اونا سند بزنم.
این خونه رو باید بدی بره به همین سایت
اسبابت،
به رابطش.
این در حالی است که معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا گفته است که تجربه به دست آمده از کشورهای غربی نشان می‌دهد که برخی از بازیکنان ورزشی و داوران تحت تأثیر این گونه سایت‌ها و پیشنهادهای اغوا کننده آنها قرار گرفته و به طور عمدی برای تغییر نتیجه بازی عمل می‌کنند و همه اینها چه در باخت و چه در برد فوتبال به نفع دلالان فوتبال می‌شود.
به کی داریم پول می‌دیم؟ کسی که تو باخت و بردی که صحبت کردین، تو باخت و بردش زینفه، دلش بال من نمی‌سوزه که، دلش بال شما نمی‌سوزه که، دلش نمی‌سوزه حالا من این 50,000 تومن رو اومدم از پول شیر خشک بچه‌م زدم. نمی‌فهمه اینا. من این 50,000 تومن رو اومدم از سر اجاره خونه‌م زدم.
عارف موسوی، کاوشگر جوان.
نو 9:44 و 50 ثانیه صبح، کاوشگر همچنان با شما همراه هست تا حوالی ساعت 10 صبح. یه دونه پیامک جالب اینجا بود که من میخونم. خانمی آقای امیری از فسا گفتن این پولایی که کیروش و بازیکنان میلیارد میلیارد میگیرن رو بهشون ندیم. تیم شهر ما هم میتونست بره با ترکمنستان مساوی کنه.
بله.
حالا این به هر حال مساوی کردن با ترکمنستان
اصلا میگن این بودجه که تیم ملی داره هر کل تیم میدادن به بقیه ورزشا همشون با هم میتونستن برن جام جهانی.
بله.
این هم
نه واقعا یه واقعیتی. حالا بعد وقت ما اینقدر هزینه کنیم برای فوتبال که مثلا در المپیک یه دونه مدال برای ما بگیرن. خب این همه ورزش دیگر که این همه جوان مستعد درشون فعالیت میکنن. الان مثلا هند این همه مدت سرمایه‌گذاری نکرد رو فوتبال چی شد؟ واقعا چه اتفاقی افتاد؟ یاد رضا ساکی میافتم که تو این برنامه پیشخوان عصر دائم به این موضوع اشاره میکنه که اگه هندوانه نخوریم چه اتفاقی واقعا میفته. یه پزشک بیاد بگه اگه آدما هندوانه نخورن میمیرن مثلا. هندوستان هم این کارو نکرد مگه چی شد؟ یه کارشناس بیاد بگه هندوستان این کارو نکرد ورشکسته شد از نظر اقتصادی. آقای دکتر انصاری
خواهش میکنم توی مباحثی که آقای اکرامی فرمودن بحث کوچیک در مورد مالیات کردن. ببینید کاملا حق دارن. ما اگر ورزشمون ورزش سیستماتیک و قانونمندی باشه از سه حوزه باید به خوبی مالیات بگیریم، از بازیکنان، مربیان یعنی افرادی که تون هیته مشغول به کار هستن، از باشگاه‌ها چون باشگاه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دارن فعالیت میکنن و اگر به مرحله سوددهی برسن باید مالیات بدن، اون چیزی که در فوتبال حرفه‌ای دنیا وجود داره، و بخش دیگه‌اش ایجنت‌ها چون اونها هم یک بنگاه اقتصادی هستن، اونها هم درآمد دارن و اونها هم باید مالیات بدن. حالا در کشور ما چه اتفاقی رخ میده؟ باشگاه ما دولتی‌ان، بازیکن‌ها میان مالیات رو بر عهده باشگاه میگذارن، هیچ اشکالی نداره، خیلی از کشورها و خیلی از فوتبالیست‌ها این کار میکنن، اما اون باشگاه باشگاه خصوصی است، من به عنوان یک شخص میپذیرم که مالیات شما رو هم بدم، یعنی دولت اینجا متضرر نمیشه، اون مالیات رو میگیره. در داخل کشور ما باشگاه دولتیه، بازیکن پول میگیره، مالیات رو بر عهده باشگاه میذاره، ایجنت پول میگیره، چون هیچ شفافیت مالی ما اصلا در ورزش نداریم، نمیفهمیم چقدر رد و بدل شده، یعنی دولت دوباره از پولی که خودش خرج میکنه به خودش مالیات میده. خیلی شیوه جالب و عجیب غریبی هست.
خیلی فوق العاده است. یعنی یه بار دیگه گوش کنید دوستان. ببینید دولت یه پولی میذاره برای مثلا یه باشگاهی. بعد از اون پولی که خودش میذاره و خودش هزینه میکنه یه درصدی هم به خودش مالیات میده. فوق العاده است به نظر من.
این از بحث مالیاتی که توی ورزش ما وجود داره و خیلی جذاب و جالب است. در صورتی که ما باید حتی یک مقدار پا رو فراتر بگذاریم، ببینید ما یک مالیاتی در کشور نیم هست، مالیات بر ارزش افزوده، جنسی که از صفر شروع میشه به دست مصرف کننده میرسه، ارزش افزوده‌ای که در این مراحل تولید یک پنبه‌ای که شده یک لباس طی کرده، ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده باید به عنوان مالیاتی درسش پرداخته بشه. ما بازیکن رو از یک بازیکنی که به قول دوستم از زمین خاکی شروع کرده رسوندیم به بازیکنی که الان میره در قطر 4 میلیارد 5 میلیارد تومان پول میگیره، این ارزش افزوده‌اش چی میشه؟ این ارزش افزوده‌اش به کجا میرسه؟ یه درصد بالایش به خود بازیکن میرسه، یه درصدش هم به ایجنت های نقل و انتقال،
یعنی
ما
واسطه های نقل و انتقال
ما یک حتی این یک حق ترانسفری، حق روشی،
حق جابجایی،
حق جابجایی، من عذر میخوام اصطلاحات ورزشی میگم، ببینید ما این قانون رو نداریم. این یکی از شاهراهای درآمد باشگاه ورزشی در دنیا حق جابجایی بازیکن هست. ما بازیکن قرارداد می‌بندیم 2 سال، این هم ضعف به خاطر اینکه به خاطر همون مدیرهای برنامه در دنیا ما نمی‌بینیم اتفاقات خاصی رو قرارداد بیفته، یعنی اینکه بازیکن شکایت نمی‌کنه، مربی شکایت نمی‌کنه، باشگاه متضرر نمی‌شه، بازیکن وسط فصل ول نمی‌کنه بره، ITC اشتباه ندارن، رضایت‌نامه تقلبی ندارن، اینا همه رو کی انجام داده؟ همون مدیر برنامه یا ایجنت انجام داده. در کشور ما چون این سیستم به شدت ضعیفه و غیر قانونی عمل می‌کنه، باشگاه‌های ما در فیفا بسیار شکایت دارن، بازیکن تقلبی براشون میاد، کبوتر فروش براشون به عنوان بازیکن میاد، پول زیادی خارج میشه از سیستم، مالیات پرداخت نمیشه، دائما باشگاه‌ها و بازیکن‌ها مشکل دارن و نکته اصلی اینه که این افراد وظیفه‌شون رو خوب انجام نمیدن و البته حرفه‌ای نیستن و غیر قانونی.
یه چیزی اینجا یه حسی برای من پیش اومده که این حس رو خواهم گفت، عذر می‌خوام اگر این کار غیر حرفه‌ایه. اگر یک برنامه رادیویی در شبکه رادیو جوان یا هر کدوم از اعضای دیگر خانواده بزرگ صدای جمهوری اسلامی ایران بیاد کمکاری بکنه در یه بخشی از برنامه‌ای که قراره تقدیم به مخاطب بکنه، بلافاصله بازخورد مخاطب این هست که اینجا شعور مخاطب نادیده گرفته شده، اینجا سطح مخاطب پایین فرض شده و ما میبینیم که اینجا چقدر خوب مخاطب عمل میکنه و تذکرهایی که به برنامه داده میشه برنامه های بسیار تذکرهای بسیار جدی و قابل تأملیه. چطور در یک ورزش با این وسعت مخاطب یک لحظه به این فکر نمیکنه که این اتفاقات به این روشنی، این تخلفات و این ساخت قانون شکنی ها در ورزش توهین مستقیم به اوست و همچنان هم جزء هواداران این ورزش میمونه.
چقدر جالب این حالا ایجنت های مدیر برنامه های خارجی درآمدشون با
شروع کردیم مدیر برنامه های بعد.
آره مثلا گفتم متوسط 1.5 تا 2.5 میلیون دلار هر مدیر برنامه حرفه‌ای دریافت میکنه. همون آقای مندس، همین آقای استرنفورد که وین رونی میاد از 16 سالگی مثلا تربیت میکنه تا مثلا میشه وین رونی که در حال حاضر هست. این 1.5 تا 2.5 میلیون دلار متوسطش 2 میلیون دلار بگیریم میشه 6 میلیارد تومان، در صورتی که الان در ورزش ما طبق آمار حالا غیر رسمی که گفتن 1200 تا 1500 میلیارد تومان هر فصل در گردشه در فوتبال ایران. اینو بیایم بگیم 50% همونطور که گفتن میره در جیب دلال ها،
که واقعیت اینه که ظاهرا بیش از 50% بعضی وقتا
حالا دیگه حداقلشو داریم میگیریم، میشه بین 500 تا 700 میلیارد تومان. خب و اینو بین اون 100 نفری که تو لیست دلالایی که گفتم تقسیم کنه اونم میشه دوباره 5 تا 7 میلیارد تومان. یعنی این خورخه مندسی که داره برای رونالدو قرارداد می‌بنده با این بنده خدایی که داره اینجا فعالیت می‌کنه عرق جبین می‌ریزه و چیز می‌کنه برام برابر داره.
در حال نمیدونم واقعا چی بگم، نمیدونم تلفن داریم یا نه، پیامک داریم، یه تعدادی پیامک اجازه اگر میدن خانم شایان پیامک بخونیم. بخونیم بله. خب مرتضی از نیشابور گفته اگر این پول دست من بود صرف لوازم پزشکی و دارویی می‌کردمش تا هزینه‌ها پایین بیاد. حبیب از قم گفته به نظر من بازی فوتبال هم مثل خیلی سرگرمی‌های نامناسب دیگه اسباب صدمه به اقتصاد کشورمون بوده و از اونجا که مرغ همسایه قاضی قراردادهای آنچنانی با سرمربیان خارجی بسته میشه که به اقتصاد ضربه میزنه، هرچند که این کار بخش خصوصی انجام بده. دوست دیگری گفتن من خودم فوتبالی‌ام ولی الان چند سالی که اصلا فوتبال نگاه نمی‌کنم، فقط والیبالیستای با غیرت رو دنبال میکنم. اینو دانیال از کرج گفته. البته واقعا فوتبال ایران نگاه کردنم نداره، شما اون اخبار ورزشی صحنه‌های گل و صحنه‌ای که از دست میرن رو نگاه بکنید مساوی اینه که تمام بازی رو دیده باشید، اتفاق خیلی خاصی در سایر لحظات بازی نمیفته.
واسطه‌گری و دلالی توی ورزش فوتبال توی همه جای دنیا مرسوم است ولی شدت و ضعف داره. متأسفانه توی کشور ما به قدری نقش این دلال‌ها پررنگ هستش که حتی خود فوتبال رو هم به حاشیه می‌بره. یکی از عوامل توی مدیریت و نبود قوانینی که بتونه روزنه‌های دلالی توی ورزش فوتبال رو به حداقل برسونه. اگر بودجه‌ای که صرف همین قوانین و مدیریت‌ها و راه‌هایی که باعث میشه که این دلال ها نقش خودشون رو توی فوتبال پر رنگ کنه خرج میکردم تا دست اینا از فوتبال کوتاه بشه.
خب امید قاسمیان گفته اگه این مبلغ در دسترس من بود یه تعداد بازیکن درجه 2-3 از برزیل می آوردم و غالب می کردم به تیم ها. مگه ما چیمون از دلال ها یا واسطه ها کم تره؟ دوست دیگری گفتن من احسان صنایعی هستم از شیراز، اگه این پول تحت اختیار من بود باهاش سازمانی تشکیل می دادم که تمام این واسطه ها رو جمع کنم و یه فوتبال پاک بتونم در نهایت عرضه کنم. دوست دیگری گفتن شما فکر کنم همتون اسم تیم رو میخونم استقلالی هستین، همش بر ضد پرسپولیس حرف میزنید. نه ما ضد استقلال هم اتفاقا هستیم میزنید. اگر نمیدونید بدونید که استقلال از پرسپولیس بیشتر هزینه میکنه هر سال. نمیدونم این پیامک شما چه ارتباطی به برنامه داشت ولی خیر، ما کلا به فوتبال انتقاد داریم. من خودم فوتبالی ام ولی الان چند ساله که فوتبال رو کنار گذاشتم. پیامک مشابه دیگری برام اومده و دوستی گفتن که باید فوتبال رو تعطیل کنن به ورزش‌های دیگه اهمیت بدن که بیش از این باعث خجالت کشور در عرصه‌های بین‌المللی نشه و خیلی پیامک‌های دیگه. امیدوارم فرصت که دیگه نیست، تموم شد، 30 ثانیه مونده. موسیقی پایانم رفتن که دیگه ما خواهش نکنیم یک دو دقیقه اضافه تر وقت آقای ترانسفر خیلی سپاسگزارم تشریف آوردید. میدونم که مطالبی حتما باقی مونده.
نه
برنامه دیگر از معلومات شما استفاده خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما. فقط یه نکته هستم، اگر میخوایم به موفقیت توی فوتبال برسیم و اگر میخوایم فوتبال رو به عنوان یک صنعت درآمدزا ازش استفاده کنیم، سه تا راهکار لازم داریم: قانون، قانون و قانون. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم آقای انصاری محسن. از تو هم سپاسگزارم.
منم یه نکته پایانی بگم که با این همه هزینه‌ای که داره میشه، ما الان 3500 تا فضای ورزشی نیمه تموم داریم که همینجوری لنگ پولن.
متشکرم. روزت بخیر و خدا نگهدار.
شما خدا.
دوستان سپاسگزارم تا این لحظه برنامه کاوشگر رو همراهی کردید. یادتون نره که در فضای مجازی ما رو همراهی کنید. اگر عکسی به اشتراک میگذارید که به برنامه کاوشگر مرتبط، ذکر هشتگ برنامه کاوشگر با شناسه کاوشگر.رادیو جوان رو فراموش نکنید. تندرست باشید. خدا نگهدارتون.